بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از فروعاتی که در همین بحث قاعده جب مورد بحثه، که البته عرض کردیم ما به مناسبت همین مسئله 50 ما دو تا قاعده رو متعرض شدیم، یکی قاعده الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، یکی هم قاعده جب، که هر دوی این قاعده در تمام ابواب فقه جریان داره. اون وقت گفتیم حالا در حدی که یه مقداری جوانب مهم این قاعده روشن بشه بحث کنیم، یه مقدار دیگه هم بحث میکنیم، بعد وارد خود مسئله میشیم و جزئیات مسئله رو دنبال میکنیم انشاءالله. این است که یک حقوقی داریم که از حقوق مخلوقین است، یک، و کفار هم در دین خودشون و در اعتقاد خودشون معتقد به او نبودن. مثالش مثل این که ما میگیم در قتل عمد قصاص وجود دارد، در قتل خطای محض دیه بر عاقل است. این دو تا مثال. حالا اگر کافری در زمان کفرش یه قتل عمدی انجام داده، الان که آمد مسلمان شد، آیا قاعده جب این حق قصاص را هم بر می دارد؟ بگیم دیگه اون اولیاء دم از این کافری که مسلمان شده حق قصاص ندارن، یا نه قاعده جب نمی تونه این رو برداره؟ مرحوم مراقی در عناوین می‌فرماید از یک طرف این عبارت الاسلام یجب ما قبله اطلاق داره، اطلاقش این است که همه اینا رو برمی‌داره. از یک طرف یه عبارتی در میان فقها وجود داره و اون عبارت این است که حق مخلوقین لا یسقط، اگر کافری مسلمان شد، این عبارت رو فقها اینجا دارن، در کثیری از عبارات فقها هست، حق مخلوق لا یسقط، حق مخلوق یا لا یسقط، همانطوری که دین از حقوق مخلوقینه، خب این حق القصاص هم از حقوق مخلوقینه. ولی دم حق دارد که این قاتل را عرض می شود که قصاص بکنه. خود مرحوم عرض مراقی بعدن می فرماین که والقوی و اندی از سقوط، نظرشون این است که به نظر ما ساقط میشه و اطلاق الاسلام یجب ما قبله این رو هم بر میداره. و میگیم خب این عبارات فقها که میگن حق المخلوق لا یسقط چی؟ ایشون میفرماد او اصلا معلوم نیست عمومیت داشته باشه، لا یعلم منه الشمول لهذا الفرض، معلوم نیست، اون انصراف میخوان بگن داره به دویون، زمانات، سرقت، به اون گونه امور انصراف داره. خب وقتی به کلمات فقها مراجعه میکنیم، غالب کلمات فقها ازش استفاده عدم سقوط میشه. خب ما وقتی بیاییم این الاسلام یجب ما قبله را طبق اون معنایی که دیروز هم عرض کردیم و اصلش هم در فرمایشات مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه بگیم، اون احکامی که اسلام آورده و این کافر در زمان کفرش مکلف به اون احکام بوده، الان که الاسلام یجب ما قبله میاد او رو بر میداره، خب ظاهرش این میشه که باید قصاص رو هم برداره. این ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، مرحوم والد رو میفرمان این خود یا اولی الالباب یه اشاره‌ای داره به این که خود انسان‌ها نمیپذیرن فی حد نفسه، عقلشون قصاص رو نمیپذیره. میفرمان این معلوم میشه که یشعر به عدم تخضع اولی الالباب فی انفسهم لهذا الحکم، بل یحتاج الی ارشاد الله تبارک و تعالی، خدا باید ارشاد بکنه و اینجا ارشاد به خلاف اونیست که عقل میگه. عقل میگه خب حالا این آدم کشته شد پولشو بگیرید، چرا یه کسی دیگه یه خون دیگری کنار او ریخته بشه؟ لذا میفرمان این حق القصاص چون حدث بالاسلام، و این اگر اون موقع مسلمون بود باید قصاص ثابت بوده، نه هم کافر بوده، الان هم مسلمان شده، الاسلام یجب و ما قبله شامل این بشه. حق بله، لازم نیست که فقط حکم، هر چه احکام هم از حقوق مرادمونه، یعنی هر چه که اسلام به عنوان، و دیروز عرض کردیم در تکمیل این فرمایش ایشون که به نظر من این یه مقداری روشنتر میکنه معنای حدیث رو، هر چه را که اسلام تأسیسن آورده، مثلا دیه بر عاقله، خب دیه بر عاقله که اصلا نبوده در قبل از اسلام، این رو اسلام آورده، دیه بر عاقله رو اسلام آورده، ولی اینکه حالا به یه نحوی میگن در جاهلیت هم شبیه اینم بوده خود دیه بر عاقله، اجزه فرمایی خب اونم حکم نیست دیگه، حکم نیست اما حقه، حقیست که اون صاحب ولی دم داره که بیاد دیه رو در قتل خطا محض بگیره. ما اینطوری روایت رو معنا کردیم، الاسلام یعنی اون چرا که اسلام تأسیسن آورده به برکت الاسلام حادث شده، این کافرم در اون زمان مکلف به او بوده طبق قانون الکفار مکلفون، حالا که آمده مسلمان شده الاسلام یجب ما قبله. دیروز جواب دادیم چی آقا؟ نه، انتقام میگرفتن آقا، اتفاقا قصاص نبوده، اگر یک کسی از یه طایفه میکشتن اون طرف مقابل میمد 10 نفر از اینا رو میکشت، انتقام میگرفتن به عنوان قصاص، که این یه حقی باشه برای ولی دم و وقت برای یه عده خاصی هم، ببینید برای ولی دم یه حقه، در عرب جاهلیت اگر از یه طائفه کسی میکشت از اون طائفه ولو این که با این مقتول هیچ نسبتی هم نداشت میدن انتقام میگرفتن، طائفه در مقابل طائفه بوده، عشیره در مقابل عشیره بوده، حق قصاص مطرح نبوده که برای پدر مقتول، اولاد مقتول، مادر مقتول که حق قصاص وجود داره نبوده. اجازه بدید رد بشیم آیا شیخ. بله چی؟ قصاص موجب حیات میشه دیگه. نه، در معنی قصاص که موجب حیاته، این رو باید اولی الالباب عرضم دقت کنم. خب حالا اینجا دقت کنید آقایون، عرض می شود که یک در روایات قاعده جب اونجا، خب پس تا اینجا ما میتونیم بگیم الاسلام یجب بر می داره، چون اینم با اسلام آمده و عموم و اطلاقش بر می داره. منتها بریم دنبال این که ببینیم آیا مخصصی وجود داره یا نه. یعنی الاسلام یجب، اونی که با اسلام آمده این یجب. اون وقت بحث امتنان رو هم عرض کردیم، امتنان حکمت، امتنان علت نیست. یا رو مبنایی که ما داریم، ما در اصول آیون دور بحث علت و حکمت رو خط کشیدیم، این رو در بحث استصحاب مفصل بحث کردیم، حتما مراجعه کنید، بحث مهمی هم هست. ما باید ببینیم آیا یه چیزی عنوان حیثیت تقییدیه رو داره یا حیثیت تحلیلیه. این یجب مقید بالامتنان نیست، معلل بالامتنانه. و چون عنوان حیثیت تحلیلیه رو داره، حالا اگه در یه جایی هم موافق با امتنان نبود، باز الاسلام یجب عرض میکنم جریان پیدا میکنه. حالا نکته ای که وجود داره، اصل قصاص در شریعت حضرت موسی النفس به نفس بوده، اما در قصاص مادون النفس نبوده. قصاص مادون النفس فقط در اسلام آمده. بله؟ العین بالعین هم بوده. بله درسته، اونم درست میفرمایید. چی؟ نه، خود قصاص هم ظاهر آیات قرآن استفاده میشه بوده. بله، بذارید من این بحث رو تمام بکنم، درستم یادم بر نکته چیو؟ خب من رد نشدم که هنوز، خب من رد نشدم، صبر کنید. حالا میدونم، نه بید ما آیا شیخ میخواییم بگیم این روایت، دیروز هم عرض کردیم باز فراموشتونم نشه، گفتیم این روایت رو به قرینه مناسبت حکم و موضوع، موضوع چیه؟ الاسلام، حکم جب یجب، تناسب که عرض کردم این را، این قرینه مناسبت حکم و موضوع، اگر یه فقیهی در فقه و حدیث نداشته باشه بهش توجه نکنه غالبا بیراهه میره. این قرینه میگه ما حدث بالاسلام یجب، ولا این زده مال کسی رو تلف کرده، عقل میگه، اصلا عقلا میگن، یا یه حکم ضروری وجود داره، کاری به دین و شریعتی هم نداره. ما حدث بالاسلام، این اسلام که آورد، میگه خب حالا من جب میکنم و او رو دیگه معفو قرار میده. قرینه مناسبت حکم موضوع این رو میرسونه. و ما تا اینجا به این مطلب رسیدیم. حالا باز اجازه بدید دنبال کنیم، ببینیم که باید حرف نهایی رو چی باید بگیم. عرض میشود که خب اینجا که میرسیم، مسئله اسلام مغیرت ابن شعبه مطرح میشه، که مغیرت ابن شعبه با یه گروهی از کفار رفته بودند و بعد این حیله کرد و مک کرد و اون کفار رو کشت، بعد آمد مدینه خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و خوف از این داشت که الان پیامبر با او چه میکنه، اسلام آورد و فتفی میکرد که حالا او رو پیامبر مثلا قصاص میکنه یا نمیکنه. اونجا تعبیر اینه، حالا من قبلا هم خوندیم این عبارتش رو. بله؟ علایه نسبت نسبت به این قضیه کشتن اونها پیامبر تعرضی به او نداشتند. و اون وقت تو همون روایت هم به الاسلام یجب و ما قبله تمسک شده. برخی میگن خب این قضیه مغیرت ابن شعبه اینم مؤید این مطلب میشود که الاسلام یجب و ما قبله شاملش میشه. برخی آمدن گفتن که نه، این که پیامبر مغیره رو قصاص نکرد به خاطر کشتن اون چند کافر دلیل دیگری داره و ربطی به قاعده نداره، در حالی که این خلاف ظاهر نقل تاریخه که خود پیامبر به همین الاسلام یجب و ما قبله تمسک فرمودن. عرض می شود که خب حالا مرحوم والد ما در نهایت مطلب می فرمان ما میگیم این حدیث دلالت بر سقوط قصاص نداره و از این حدیث ما نمیتونیم سقوط رو استفاده کنیم و قضیه مغیره هم میگن چون درش یک اجمالی وجود داره، ما اصل قضیه که اسلام آورد و پیامبرم الاسلام یجب و ما قبله رو فرمودن ما قبول میکنیم، اما میفرمان نمیتونیم بگیم خصوصیاتی که در این قضیه وجود داره از جمله عدم القصاص این مستند به قاعده جبه. میفرمان فالحق ان سقوط القصاص کان مستندن الى امر آخر، یعنی در خصوص این قضیه مغیره قصاص نکرد پیامبر به یک دلیل دیگری، ولی ما باشیم و عرض می شود که الاسلام یجب و ما قبله، الاسلام یجب و ما قبله دلالت بر سقوط قصاص نداره. چی؟ جان کفار برای مسلمان احترام نداره، اما بین خودشون که احترام داره. اون زمانی که کافر بوده کافر رو کشته. حالا شما یه مثال دیگری رو بزنید، اگر کافر در حین کفرش مسلمانی رو کشته، آیا باز بعد از اینکه این کافر آمد مسلمان شد ما میتونیم بگیم الاسلام یجب و ما قبل این رو بر میداره؟ دیگه آیاش دو جور مناسبت نداریم. نه دیگه ما نمیتونیم تفصیل بدیم. بعد چی برای تفصیل وجود نداره؟ شما مناسبت حکم موضوع ببینید آقا، یا میگید آقا الاسلام همون احکام تأسیسی که با اسلام آمده یجو و بپذیریم حق القصاص تأسیسیون، یا حالا اگه حق قصاص کسی نپذیره دیه برای عاقله که مسلم تأسیسیه، اگه اینو پذیرفتیم باید اسلام برداره، میخواد این مسلمون کشته باشه میخواد کافر کشته باشه چه فرقی میکنه؟ و ثانیاً اینو به شما عرض بکنم، ما وقتی میگیم مناسبت حکم و موضوع نمیایم بگیم آقا موضوع یه مناسبت هایی داره، حکم یه مناسبت هایی داره، اینا رو با هم تقریب کنیم تمزیج کنیم، نه، این دوتا رو که با هم نگاه میکنیم به یک نکته مشترک میرسیم، میگیم آقا تناسب چیه؟ مثل اینکه یک کسی میاد اینجا رئیس میشه، بعد که رئیس میشه این میخواد خطای فرض کنید افراد رو بگذره، میگه خب آقا من به مقتضای این که رئیسم از اون حق ریاست خودم، یعنی چی؟ یعنی اون خطایی که این جمع نسبت به ریاست داشتن، ولی اگر دو نفر حق همو خوردن من رئیس که نمیتونم بگم حالا من چون رئیسم آمدم بخوام این رو بردارم، که این مثال خوبی شد برای تقریب این مطلب. ببینید حالا آیون، نکته مهم این است که ما بیایم در این تأسیسی بودن حق قصاص تردید کنیم و بگیم آقا این تأسیسی نیست، ولو اون یا اولی الالباب یه اشاره‌ای داره، همونطور که والدمون فرمودن به این که آقا عقلا شاید نپذیرن، ولی خود قصاص یه امر فطریه. یعنی کسی میگه از اولاد او کشته شده، اینم میگه خب باید قاتل کشته بشه. یعنی این مطلب اینطور نیست که یک حکم تأسیسی باشه. علاوه در ادیان گذشته ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن هم بوده، قبل از اونها هم شاید بوده باشه. حالا همین که در ادیان گذشته هم بوده خودش از تأسیسی بودن اسلام خارجش میکنه. ما یا میگیم مشکوک برای ما تأسیسی بودنش، یا قطع به این داریم که تأسیسی نیست. وقتی این طور شد، در این که این مورد مصداق برای این روایت باشه، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش. ما نمیدونیم که این اصلا مصداق برای این هست یا مصداق برای اون نیست. لذا با الاسلام یجوب و ما قبل این موارد رو ما نمیتونیم برداریم. چی؟ خب ملکیت. بله. حالا اون مبانی است که در باب حق وجود داره و اختلافی است که اونم اختلاف زیادی است که اونجا وجود داره. عرض میکنم یه نکته دیگری رو من اینجا اشاره کنم. چی؟ الان مسلمان شده خب؟ یه کافر کشته ها. نه، فرضش این است که اونی که عرض شد که کافر در مقابل مسلمان قصاص نمیشه، این است که عرض میشود که کسی که الان بالفعل یه کافری بیاد مسلمان رو بکشه، یعنی مسلمان یه کافری رو بکشه. ببینید، اگر مسلمانی کافری رو کشت، اولیاء دم کافر نمیتونن مسلمان رو قصاص کنن. عکس این مطلبی است که الان ما داریم میگیم. نمیگیم کافر قصاص نمیشه که، میگیم آقا مسلمان قصاص نمیشه. حالا الان اینجا فرض ما این است که این آدم فی زمن کفره این قتل رو انجام داده. حدوث قتل فی زمن الکفر بوده. الان هم که آمده اسلام آورده، اگه شک کنیم استصحاب همون حق قصاص جریان پیدا میکنه. اینجا وقتی ما شک کنیم، یه وقت میگیم آقا این الاسلام یجب اطلاق داره، این رو هم میگیره، خب جا برای استصحاب نیست. اما وقتی شک کم کردیم، همون استصحاب حق قصاص ثابته، استحقاق قصاص ثابته، اینا دیگه روشنه. بذار من این مطلب عرض بکنم. مرحوم آقای خوی قدس سر رو عرض می شود که خب عرض کردیم ایشون قاعده جبر و آیون منکره و می فرماید تو کتابهای ما از طرق امامیه قاعده جبر ذکر نشده و میان اصلا چنین قاعده رو از اساس انکار می کنن. خب بعد که این قاعده رو انکار میکنن، یه مؤیدی ذکر میکنن. ما میخوایم مؤید ایشون رو درش مناقشه کنیم. میفرماید که و یؤید ما ذکرنا من ان الروایه انما هی من طرق العام لا من طرقنا، ما رواه شیخ به اسنادهی ان جعفر ابن رزق الله، قال قدم الى المتوکل رجل نصرانی فجر به امرأة مسلمه، یک مرد مسیحی که با یک زن مسلمانی زنا کرده بود آورده شد پیش متوکل. متوکل میخواست حد برش جاری کنه. یحیی بن اکثم، ها، متوکل میخواست حد جاری کنه، اون نصرانی مسلمان شد اسلمه. یحیی بن اکثم اونجا نشسته بود، گفت خب حالا که این اسلام آورده شما دیگه نمیتونی حد جاری کنی. قد حدم ایمانه شرکه و فعله، این که الان مسلمان شد هم شرکش از بین برد همین زنایی که کرده بود، دیگه نباید برش حد جاری بشه. یه گروه دیگه اونجا نشسته بودن، گفتن باید به این سه تا حد جاری بشه. یه حد این که خود زنا، یه حد این که نصرانی به مسلمان این تعدی رو کرده، که اینا دیگه البته تو روایت نیمده که این سه تا حد منشأش چیه، ولی ظاهرا همینه. یکیش خود حد زناست، عرض می شود که یکی هم حد این که خب طرفین مسلمون نیستن، یکی مسیحیه یکی مسلمان، باید یه حد بیشتری اینجا بخوره چون تعدیه به مسلمان کرده. و حالا یه حد سومی هم باید برش فکر کرد. عرض می شود که اون حد سوم، حالا دیگه تو ذهن من نیامد که اون حد سوم چیه، شما فکر کنید ببینید چیه حد سوم. حالا شاید به قولشون تو ماه رمضانی جایی بوده، تو اشهر حرمی بوده مثلا، اینم احتمال داره. حالا اینکه اسلام آورده این درست، ممکنه برای فرار از این قضیه بوده، اما این دیگه خودش موضوع برای حد نمیشه. خب مگر اینکه بگیم هم تو اشهر حرم هم بوده مثلا. عرض میشود که دیگران هم مدن نظراتی دادن. متوکل نامه‌ای به امام هادی علیه السلام نوشت و به حضرت عرض کرد حکم این چیه؟ حضرت فرمودن یضرب حتی یموت، اینو اینقدر باید بزننش تا بمیره. اولا عرض کنیم که خب این حد زنا 100 تا زیانه است. 100 تا زیانه، عادتا هم کسی با 100 تا زیانه نمیمیره که، ولی چون اینجا نصرانی بوده و این فجور رو به امرأه مسلمه انجام داده، این باید از بین بره. منتها از بین بره به این تعبیر که یضرب حتی یموت. چی آقا؟ بلندتر بفرمایید. نه بس زنای محسن و اینا نیست اینجا هستن. حالا یا گوش من سنگین شد یا شما آروم صحبت میکنید. حالا بعد یه خورده بگیم این صندلی ها رو یا منبر رو بریم جلو. خب بله، جمع بشه حرفی نداریم. بله، عرض میکنم که این قضیه رو بعد یحیی بن اکثم انکره، فقهایی که دوره بر متوکل بودن همه انکار کردند و گفتند که به متوکل از حضرت هادی سوال کن که این نه چیزیست که قرآن تو حالا گفته، نه سنت پیامبر گفته، از کجا آورده حضرت؟ فکتب ان فقها المسلمین قد انکروا هذا و قالوا لم تجئ به سنت و لم ينطق به کتاب، فبین لنا بما اوجب علیه الضرب حتی یموت. حضرت این آیه رو نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا بهی مشرکین، فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت فی عباده و خسر هنالک الکافرون. عرض می شود که تو این آیه سوره مبارکه غافر، خدا آیه 84 و 85 خدا می فرماید وقتی کفار عذاب ما رو دیدن، قالو آمنا بالله، گفتن حالا ما دیگه تسلیمیم و به اون چه که ما مشرک بودیم کافر شدیم. بعد خدا می فرماید فلم یکو ینفعهم، این ایمان دیگه به در نمی خوره. لما رأوا بأسنا، آقای خود چی آقا؟ بله احتمال داره این فرمایش شما رو. بله از فرمایید حالا ببینید ما باشیم و تا اینجا ما روایتش رو باید معنا کنیم. این آقا تقریبا یه استهزایی کرده یا برای فرار از حد اسلام آورده، یعنی یه اسلام قلابی خواسته، اینطوری هم یه استهزایی به مسلمین داشته باشه، برای فرار از حد اسلام آورده و به فرمایش ایشون شاید این یوزرب حتی یمو، اصلا شاید که نه همینه دیگه، چون برای فرار از حد این کارو کرده این باید یوزرب حتی یموت. به این آیم امام هادی استشهاد فرمودن، حالا دیگه حضرت فرمودن دیگه. بله عرض میکنم که بعد تو روایتم داره فعمر به المتوکل فزور به حتی مات. این رو در وسائل و شیعه جلد 28 صفحه 141 ابواب و حد زنا باب 36 حدیث دوم. حالا آی خویی قدس سر رو می فرمان فإنها صریحتون فی عدم اعتناء الامام به مضمون حدیث الجب و انما هو امرون معروفون اندل آمه و مرویون من طرقه هم. ایشون می فرمان این روایت صریح در این است که امام هادی قاعده جب و قبول نداره، ولی خواهی قاعده جب و قبول داشت همونطور که یحیی بن اکثم گفت حدم ایمانه شرکه و فعله، خب پس باید امام هادی هم به قاعده جب تمسکی میکرد. ولذا انکروا علیه حکمه و لم یثبت عندنا. خب بله بله ببینید اینجا مثلا طرح این قضیه رو کردم که این به هیچ وجه مؤید فرمایش آقای خویی نیست. اونایی هم که قاعده جب رو جاری میکنن، قاعده جب در جایی است که کسی ان اختیارن ان میلن بیاد اسلام بیاره، و الا اگر یک کسی برای فرار از یک حدی بخواد اسلام بیاره، این پیداست که اینجا دیگه قاعده جب، این بخواد شاره منتی بر او بگذاره، در حالی که او داره دین رو مورد استهزا قرار میده، اسلام رو مورد استهزا قرار میده. اصلا این رو من برای این عرض کردم که نمیتونه مؤیدی باشه برای فرمایش مرحوم آقای خویی. اسلام رو بودیم نه اونجا برای این بوده که بر طبق نه اونجا برای این بوده بر طبق اسلام عمل نمی کردن. الانم خیلی از ماها نعوذ بالله همینطور هستیم، اگر کسی عمل نکنه فقط مجرد اسلامه، اما اینجا داره از این میخواد برای نجات جان خودش استفاده کنه. مثل این که تو قضاوت میگن که اگر کسی شهادت بده شهادت به نفع خودش باشه قابل قبول نیست، نباید اون شاهد از اقوام و بستگان این مدعی باشه مثلا یا منکر، باید متعین یعنی اسلامش اسلامیست که برای فرار از حد بوده، غیر از اون اسلمنا و آمنا. حالا اجازه فرمید آقای من فقط اینجا یه نکته ای رو از مرحوم آقای خویی میخوام، در عین اینکه ما فرمایش ایشون رو مناقشه کردیم، در عین اینکه فرمایش ایشون رو مناقشه کردیم، ولی یه مطلبی رو ما از ایشون درس میگیریم اینجا، و اون این است که ممکنه بعضی از روایات اهل سنت به یک نحوی وارد روایات شیعه شده باشه، و باید فقیه اینا رو خیلی مراقبت بکنه. ما نمیگیم حالا چون اهل سنت روایتش معتبر نیست، ولی این احتمال وجود داره تو در میان و در لابلای روایات ما این مطلب باشه. دیروز یکی از محققین یه جلسه من با ایشون داشتم، ایشون میگفت این مطلب رو و برای منم خیلی تازگی داشت. خب در بحث حجاب اونجا بحث این است که خب آقا اسلام چرا میگه کنیز لازم نیست حجاب داشته باشه؟ ایشون میگه آقا من تحقیق کردم اصل این مطلب مربوط به خلیفه دومه. در زمان رسول خدا کنیزها هم مثل حرائر حجاب داشتن، در زمان خلیفه اول هم همینطور بوده. حتی داره در کتب اهل سنت که یه کنیزی تو خانه پیامبر بود، حالا کنیز عایشه بوده، بعد یه روزی پیامبر وارد شدن، اینا رو ایشون برای من نقل میکرد، پیامبر وارد شدن دیدن که از عایشه پرسیدن که این کنیز به حد حیض رسیده یا نه. عایشه عرض کرد بله. اون چه که بر سر مبارک خودشون بود در آوردن، فرمودن اینو بده به سرش بپیچه. در زمان رسول خدا نبوده، کنیزم مثل بقیه بوده. چون الان یکی از اشکالاتی که بعضیا در باب آیه حجاب دارن، میگن خب آقا قرآن حجاب رو برای طهارت قلوب آورده، از اون طرف کنیزها رو میگه لازم نیست حجاب داشته باشن. اولا که در زمان ما خوشبختانه تو خیلی از کشورها کنیز موضوع نداره، و بعد ما قبلا چجور جواب میدادیم؟ گفت آقا کنیز ماله، خب مال باید اون کسی که میخواد بخره نمیتونه با حجاب بخره، اون باید ببینه جزئیاتش و اینها رو. ولی این تحقیق بسیار که حالا انشاءالله در آینده نزدیک این تحقیق رو ارائه میدن، این خیلی حرف خوبیه که اصلا اساس این مال خلیفه دوم بوده، از بدعتهای خلیفه دوم بوده، و بعدن هم همینطور روایات آوردن، و متاسفانه بعضی از این روایاتش هم بعضی از فقهای ما بر طبقش فتوا دادن. این حالا من دیر ایشون آمده بود مشاوره و صحبتی داشت، گفتم اتفاقا مرحوم آقای خویی هم در قاعده جب یه همچین نظری داره. ببینید الان ما فرمایش ایشون رو قبول نکردیم، ما قاعده جب رو قبول داریم، ولی ایشون هم میخوان بفرمان قاعده جب مروی من طرق العامه است که این رسوخ در روایات ما کرده و فقهای ما هم آمدن بر طبقش فتوا دادن و نباید فتوا میدادن رو همین اشکالات و مطالبی که دادن. چی فرمودید آقا؟ عرض میکنم جواب تامی نیست، جواب قانع کننده نیست که ما میدادیم قبلا، ولی این تحقیق اگر که ایشون قرائن بسیار محکمی داره و انشالله در آینده این تحقیق رو ارائه بدن. حالا من دیروز داشتم خودم میگم نظیرش رو مبنای آقای خویی، اینم یک نظیری هست برای اون مطلب. و صلی الله علی محمد و آله.